به خطر بیندازد بلاغ شرعی حرام است. اما اینا به وقتا فکر میکردن که یه چیزی در وجودشون در حال نارامی میکنه، این قلقلک میده، این خودی اونها نارام است. برای اینکه این خودی رو فرو بکوبن به اصطلاح تظاهر به فسق میکردن، مرتکب فسق البته نمیشدن، تظاهر میکردن در جام شراب آب مینوشیدن که اعتقاد مردم در باره اونها ظاهر بشه. یا مثلا فرض کنید که در باره موسیقی، خب شرعاً از فقهای پیشین ما موسیقی رقص حرام بوده است. الان بسیاری از فقها معتقدند که شرعاً موسیقی رقص اینا حرام است. خب بسیاری از عارفان ما اهل موسیقی بودند و دیگران رو به موسیقی، خود مولانا همینطور است، به اهل رقص بودند. سما رقص صوفیانه یه بخشی از اصلا مناسکشون بوده است. وقتی مولانا در جای فتوا میده، این فتوای غزالی هم میده، میگه که ببینید اینی که در شهر آمده است موسیقی حرامه، علتش چیه؟ ببینید موسیقی کاری نمی کنه، موسیقی هر چیزی که در درونشون هست میاره رو، مثلا نه که عموم آدم در درونشون تیرگی و پلیدی و ناپاکی، وقتی موسیقی گوش میدن حالشون بد میشه، یعنی ناپاکی ها بارز میشود. اما اگر یه کسی وجودش پاک باشه، در بستر وجودش گوهر باشه، این موسیقی اون گوهر رو میاره بالا. بنابراین سخن غزالی اینه، مولانا هم همین میگه، موسیقی حلال و حرام و حرام، حرام و حلالش رو شما نمیتونید تعیین کنید تا کی بشنوه، تا کی گوش بده. اگر یه آدم پاک ضمیر بشنوه از شیر مادر حلال ترش، برای اینکه شکفته میشود. اگر یه آدم ناپاکی بشنوه خیلی باید مراقب باشه، برای اینکه ممکن است مفتون و فریسته شیطان بشود. باز هم در پاره از داستان ها آمده است در شرح احوال شیخ ابو سعید عبدالخیر، عارف مشهور قرن چهارم هستش، که وقتی در خانقاه خودش جوانان رو به رقص وامی داشت، به تبالی بود، تبل میزد، دست میزدن و جوانان میرقصیدن. فقهای شهر به اعتراف کردن، گفتن آقا شما مرد دین این معنی نداره، شما جوان اینجا جمع میکنید به رقاصی و غیره وامی دارید. ابو سعید استدلال میکنه که بلاد روانشناسانه در زمان خودش خیلی جالب است. میگه ببینید آقا، من چرا این جوانان رو به پایکوبی وامی دارم؟ میگه جوان سرشار از انرژی است، سرشار از شور است، شورمندی است، این در تمام جوارح او جاری است. من اینا رو وادارشون میکنم اینجا به ذکر خداوند، با ابیات عارفانه غیره برقصن، این انرژی از دست پای اینا خارج میشه. از دست پاشون که خارج شد، بعدن چون به خلوت میروند آن کار دیگر نمی کنن. یعنی اگر این کار رو من نمی کردم، انرژی رو گریز میخواست و چون جوان است که مستعد به فریب خوردن است، بعدن کار خطای عظیمتری انجام میداد. من اینا رو به این ترتیب با ابیات الهی، با آیات ذکرهای دلانگیز، با نوای موسیقی خوب زیر چشم خودم وادارشون میکنم برقصن، که بعد خسته شدن میرن خونه میرن میخوابن، دیگه کار خلافتر نمیکنن. خب ببینید این یه نوع روانشناسی است، یعنی فرد میگوید که مصلحتی در طریقت وجود دارد که به اقتضاء اون مصلحت امری رو که متشرع حرام میدانم من بهش جواز میدم، برای اینکه ما را از یک شر بزرگتر که عبارت است از ارتکاب گناهی که کاملا ممکن است شاکله شخصیت ما رو چندان معوج کند که اساسا از درک خداوند غافل و قاصر بشویم، باز بذارد. بالاتر از این، عارفان ما، پاره از عارفان ما نکته گفتن که البته گاهی وقتا خیلی بد فهمی شده است و خیلی حساسیت برانگیز هم شده است. من اول اصل ادعاش رو عرض می کنم، بعدم برای شما استدلالشون رو هم می کنم. در پاره موارد عارفان گفتند که فرد ممکن است به جایی برسد که اصلا کل تکالیف شرعی از عهده او ساقط بشود. یعنی دیگه نه تنها پرهیز از محرمات، بلکه التزام به واجبات هم بر او فرض نباشد. یعنی کل شرع از ذمه اون فرد ساقط می شود. اما در اینجا علارغم این که دیگه فرد خودش رو به شرع ملتزم نمی داند، همچنان باید مراقبت های سلوکی خودش رو بکنه، یعنی پروای از گناه عرفانی همچنان در دستور کار است. مولانا به ما میگه چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلب کاری علم اکنون قبیح، چون شدی بر دام های آسمان، فرد باشد جستجوی مردبان. شما مردبان سوار میشید، استفاده میکنه برید به پشتبان برسید. حالا وقتی پشتبان رسیدی از نردبون یه پایین برو پشتبان میگه اگه میکنید شما نامه مینویسید برای معشوقتون برای اینکه خب ازش دوری. حالا وقتی که رفتید نزد معشوقتون دیگه نامه عزیزتون در نمیارید بخونید. این تمثیل مولانا میگه که آن یکی را یار پیش خود نشاند. یه کسی بعد از مدت خواست از محبوبش معشوق خودش دور بود بالاخره وصال دست داد. معشوقش گفتش که فلان روز فلان شب بیا در فلان باغ اونجا همدیگر رو ببینیم. گفت خیلی خوب. بعد اون طرف رفت دید بله محبوب خودش در اونجا نشسته. تا ایشون نشست گفت خوب حالا بگو حرف چی بود که بخشید در که تو جوریش یه نامه در اون شکل بخوندن. من گفت نامه چرا بخونی؟ وقتی پیش من نبودی خود نامه میخوندی. حالا که رسیدی پیش من نامه خوندن معنا نداره. آن یکی را یار پیش خود نشان نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. گفت معشوق این نگر بحر من است گاه وقت این امضای کردن است. من به پیش از حاضر و تو نامه خوان نیست این داری نشان عاشقان. عاشق وقتی به معشوق میرسه نامه نمیخونه. خب بنابراین توجیه این عارفان این بود شما این عبادات رو میکنید برای اینکه به خداوند برسید. حالا اگر به فرض کسی به خداوند رسید فرض باشد نردبان آسمان. استدلال شرعی هم براش میکردم میگفتن الله خیلی عصبانی نشید فکر نکنید ما خیلی خرف خلاف شرع انجدیم. شما ببینید در شب مگه نماز خوندن به همه واجبه؟ نخیر. بچه ها نماز خوندن درشون واجب نیست. دیوانگان نماز خوندن درشون واجب نیست. یه کسی مست باشه نماز خوندن درش واجب نیست. گفت ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا وقتی مستی نماز نباید بخونی. کی گفته که نماز همیشه بر فرد واجبه؟ در پاره نوروز خود خداوند گفته اصلا نماز نخون. حالا میگه خیلی خوب حالا فرض کن که یه کسی به مقام جنون برسد دیگه شهر ازش ثابته مردش میگن نماز بخون نروزه. یه کسی مست بشود در حضور خداوند همون خود اون مست در این مست هم میره چه فرق میکنه؟ مست اونی کسی که از خود بی خود شده برحال یه استدلال شرعی اینچنینی هم میکنه. بازم با رد و قبول این سخنان کار ندارم. قرارم این است که بگویم که حتی همین بزرگان که معتقد بودن در پاره موارد حتی کل شهر از ذمه فرد ثابت میشود گفتن همیشه باید مراقب گناهان عرفانی باشی، همیشه باید مراقب باشی مبادا از خداوند غافل شوی، همیشه باید مراقب باشی مبادا چیزی دل تو رو تیره و تار بکنه. حتی اگر اون سطح گناهان شرعی از دوش تو ساقط بشود اینا همچنان تا آخر راه در دوش تو هست. خب اما پس اینجا دیدیم که در واقع موضوع بحث ما گناه عرفانی است که متمایز است از گناه شرعی. اما سوال این است که خب حالا خاصیت این گناه چیه؟ یکی از مهمترین خاصیت های گناه رو خب همه ما میدونیم. گناه عرفانی همونطور که عرض کردن یه نقشی بر قلب سالک مؤمن میزند که تیره کننده است. ما یک کدورت روح سالک می شود. به همین دلیل است که گناه محسوب می شود. این وجه منفی گناه است. گناه به این دلیل مذمومه. اما این نکته من مایلم اینجا عرض بکنم که بسیار نکته شریف و قابل توجه است که عارفان ما به ما آموختن. درست است که گناه منفور است. درست است که گناه ناخواستنی است. درست است که گناه منفی است. درست است که گناه دشمن است و باید از او گریخت. اما باید توجه کرد که گاهی وقتا گناه خواستی هم به نفع آدمیان دارد، یه جنبه های مثبتی هم گناه داره. لذا سالک باید گناه شناس باشد. یعنی هم باید بدونه که گفت ای به نوع جمله بگفتی هنرش نیز بگو این گناه یه خاصیت های بدی داره درسته، اما یه محسناتی هم داره که سالک باید اینها رو بداند. چرا؟ حالا مثل چیه؟ ببینید فرض کنید شما زهر مار رو در نظر بگیرید. خب زهر مار کشنده است، هلاکت آوره، درسته؟ هیچ آدم عاقلی نمیره خودش رو در معرض زهر مار قرار بده. اما همین زهر کسی ممکنه تریاقش کنه، ازش دارو بسازه. توجه میکنید؟ اون وقت اتفاقا همین درمان زهر مار هم خواهد شد. توجه میکنید؟ این سیستم واکسیناسیون هم میگه واکسن سازی در واقع از همون ماده‌ای که زهر است ضد زهر پادرش رو هم میسازه. این نکته بسیار لطیف و زیبایی در قرآن وجود دارد که مورد استفاده اون عارفان ما در این زمینه بوده است. خداوند می‌فرماید که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند می‌گوید که یه وقتای یک اتفاقاتی در این عالم در آدمیان می‌افتد که توضیح خواهیم داد بعداً، که در نتیجه این اتفاقات خداوند چه کار میکنه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند بدیهای این آدمیان رو تبدیل به نیکی میکند. از اون فرمه مضمون آیه این هست، خداوند بدیهای این افراد رو تبدیل به نیکی میکند. معنی این آیه چیه؟ ببینید ظاهرن آیه داره به شما این رو میگه، خداوند مجرم میگه گناهان رو بدیها رو تبدیل به نیکی میکنه، سیئات رو تبدیل به حسن. حالا من این یک کسی حجم سیئاتش بدیهاش خیلی زیاد بود، حالا وقتی که تبدیل میشه حجم نیکیاش بیشتر میشه، یعنی همون چیزی که قبلا بدالش بود بعدا مایه نجاتش میشه. به تعبیر دیگه گویی آیه داره به ما این رو میگه، تحت شرایط گناه بیشتر ثواب بیشتر برای شما میاره، گناه بیشتر علو به درجات بیشتر برای شما میاره. خب این نکته عجیبی به نظر میاد، چگونه هم چیزی ممکنه؟ البته شرط داره، وقتی که یک کیمیایی در کار بیاد این وقت اونی که گناه بیشتر داشته حسنه بیشتر خواهد بود. ببینید اولا چند تا مکانیسم ساده در اینجا وجود داره که قابل توجهه. در واقع این گناهکاران هستند که باعث می شوند صفت توابیت خداوند در این عالم تجلی کنه. شما فکر کنید هیچ گناهکاری در این عالم نبود، یکی از مهمترین اسماء حسنای خداوند که عبارت باشه از صفت توابیت هیچ وقت امکان تجلی پیدا نمی کرد. پس به یه معنا گناهکاران محل تجلی خداوند هستند. صفت توابیت خداوند اگه گناهکاری در این عالم نباشه خب این صفت تجلی نخواهد کرد. بنابراین به یه معنا هیچ گناهکاری رو به چشم تحقیر و خارداش نباید نگاه کرد، به گناهکاران از یه چشم باید همیشه شفقت ورزید، برای اینکه خب محصور شدن، برای اینکه از نعمت و هدایت بی بهره شدن، به خطا رفتن، باید مورد شفقت باشن. از یه طرف هم به هر حال باید ببینیم خب این آدم ها وجودشون باعث شده است که ما چهره از خود آدم ببینیم که در صورت فقدان اونها برای ما و آشنا و آشقات شدنی نبوده است. نکته بعد ممکن است که این گناهکار دچار حسن عاقبت بشود، یعنی واقعا همینطوری که عرض کردم اگر این گناهکار به موقع توبه کند شاید عاقبت بخیرتر از ما باشه. لذا هیچ وقت هیچ کس حق ندارد که دیگران رو، گناهکاران رو به چشم تحقیر نگاه بکند، برای اینکه فردای کسی پایان کار رو نمیداند، شاید او در پایان کار توبه کند و خداوند تمام سیئاتش رو حسنه بکنه و من و شما یه جای وسط را بمونیم و اون چهار تا حسنه یعنی که اندوختیم به حساب دیگران برود. لذا این نکته اول است، در واقع خداوند به ما امید میدهد، میگوید که هر چقدر هم که بار گناه سنگین باشد بدون یک کیمیایی در این عالم وجود داره که وقتی در کار آمد چه بسا تو از اون کسانی که نیکانی که به تو به چشم تحقیر نظر میکردن من دلو بزنید پیشتر بروید. بزا نباید ناامید بود، گفت نصیب ناس بهشته خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. در این عالم اگر خداوند بخواد کرامتی بکنه اول نگاه میکنه ببینید که بیشتر محتاج کرامته، خب خداوند است. آب هر جا بخواد جاری بشه اول میره ببینه کجا پستر است، فروتر است، اول میره اونجا رو پر میکند. میگویند که عیسی هر وقت که به شهری وارد میشد میرفت به خانه رداخاران، گناهکاران، با فواحش، با دزدان نشست و برخاست میکرد. گفتن آقا شما که پیغمبر خدایید، شما که مرد پاک و پارسایید، چطور هر شهری که میرید میپرسه آقا اینجا رداخار کیه، بنده برم مهمانش بشم، دوست کیه، بنده برم باش حرف بزنم، معنی نداره. عیسی جواب داد گفت شما که خوبید که خوبید، من برای این بدا فرستادم، من اصلا اومدم برم مهمان این بدا بشن، با اینا خشم نفس کنم، اینا رو خوب بکنم. این گناه باعث شد که عیسی به مهمانی اونها بیاد، یعنی این چون گناهکار بودن مستحق کرامت شدن. ما دفعاً داریم انسانی که تجربه گناه دارد در تیرگی ها بوت خورده است و و رنج هجران رو کشیده و کشیده است، البته این قدر نعمت رو هم بیشتر میداند. یه کسی که مدتها در تاریکی طی طریق کرده است، وقتی که در دوره از کورسوی نور میبیند، جان دوباره مییابد، امید دوباره مییابد، زندگی دوباره مییابد، قدر نعمت رو بیشتر و بهتر میداند. گفت ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. یک کسی وقتی که این عمق تنهایی و هجر رو احساس میکند، میتونه اینچنین عمیق از عمق وجود ناله بکند و وصال معشوق رو بطلبد. خب من از از همینجا تأکید بکنم که به هر حال هیچ کدوم اینا به این معنا به معنای توصیه به گناه نیست. یعنی هیچ وقت به ما نگفتن که برید گناه بکنیم. برای اینکه کسی که قوت‌ورتر در گناه هست، البته احتمال نجاتش هم دشوارتر خواهد بود. وقتی این لطیفه رو شنیدید که میگن که وقتی کسی کنار دریا نشسته بود، یک کاسه ناس هم دستش بوده، سرش تکون میداد، میگفت نمیشه، اگه میشد چی میشد؟ گفتم ماجرا چیه؟ گفت من دارم فکر میکنم که اگه این کاسه ناس رو میزدم تو این دریا و بوخ میشد چی میشد؟ نمیشه، و اگه میشد چی میشد؟ حالا همینطور است. کسی مبادا به هوای اینکه این کاسه ناسش رو تو این دریا بزنه، زندگی خودش رو بدازه. نمیشه، ولی البته اگر بشه چی میشه؟ یه دریا بوق خواهد داشت. ولی مبادا کسی به این معامله زندگی، عافیت زندگی خودش رو به مخاطر بنازد. این در واقع امیدیست برای کسانی که از جاده خارج شدن که مبادا ناامید بشوید. خداوند کریم است، تو مگو مرا بدن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این فقط می آموزد که خداوند کریم است و لذا هیچ کس نباید فکر کنه چندان دیر شده از راه بازگشت به خداوند و رو بسته شده است. مولانا همین نکته رو در بعضی از ابیات زیباش میگه ببینید بعضی وقتا این گناهان دریچه رحمت هست که خداوند برای ما فرستاده. قبلش رو بدونید، میگه مثال میزن، میگه ببین عمر، ببین چجوری مسلمان شد. عمر راست رو بره پیغمبر بکشه، از دست پیغمبر ناراحت بود، وقت پیغمبر بکشه، وقتی رسید مواجهه که با پیامبر یافت، برخوردی که پیامبر با او کرد، ایمان آورد. گفت نه گناه عمر و قصد رسول، می کشیدش تا به درگاه قبول. همین گناه بزرگ پیامبر کشی که میخواست بکنه باعث نجاتش شد، رفت نجات پیدا کرد. باز مثال دیگر میزند، میگوید که ببینید این ساحران فرعون، میگه این اگه سحر بلد نبودن، اگه این گناه ها رو نمی کردن، در گناهشون هم استاد نبودن، که فرعون نه دعوتشون نمی کرد بیان به بارگاه او تا با موسی جنگ و ستیز بکنن. به خاطر اون گناهانش، اون گناهشون وسیله نجاتشون شد. آمدن با پیامبر خداوند کوس همسری زدن، خواستن حرمت و حیبت پیامبر خداوند رو بشکنن، اما وقتی که در اون صحنه واقع شدن، نور هدایت بر اونها تابید. نه به سحر ساحران فرعونشان، نه به سحر ساحران فرعونشان می کشید و گشت دولت آنشان. به خاطر اون گناهشون فرعون کشیدشون در اونجا، گر نبودی سحرشان و آن جهود، کی کشیدیشان به فرعون انور. کی بدیدندی اصحاب و معجزات، معصیت طاعت شده قوم قصاد. یک جای معصیت این طاعت می شود، ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه مانند طاعت آمده است. خب بنابراین گناه دو تا خاصیت دارد. خاصیت اصلی و مهمش که همه ما باید مراقبش باشیم این است که دل رو تیره می کند و ما را از خداوند دور می دارد. اما اگر کسی به هر دلیل مرتکب گناه شد، بداند که این پایان کار نیست، که مستحق کرامت گناهکارانند. و وقتی که کیمیایی در کار بیاید، چه بسا اون که پستر بود پیشتر بشود. شما فکر کنید که بز لنگی رو در نظر بگیرید، همچه ما مولاناست داره دنبال گله میره، همه بزار چست و چالاس دارن میگن میرن طرف آب، این بز لنگ این پشت داره لنگ لنگان میره. حالا فکر کنید یه لحظه جهت حرکت عوض بشه، یه فرض کنید که گرگی چیزی از اون دار بیاد، جهت عوض بشه، حالا این گرگ لنگی که پس بود اتفاقا پیش میشه، اولین تست میشه، درجه میکنید. یعنی در واقع کرامت خداوند اینجوریست، وقتی که خداوند کرامت میکنه، این بز لنگی که تهدید شاید پیش قراول بشه، ماجرا صحنه اینجوری بگرده که او در واقع پیشتاز بشه. خب اما مهمترین ریشه های گناه چیه؟ در واقع گناه دو تا ریشه اصلی داره که من فقط چون وقت نیست اینجا اشاره میکنم. یکی از مهمترین ریشه های گناه عبارت است از حب دنیا. شما ببینید خداوند در قرآن به ما چه میگه؟ میگه میخواید این کافران رو بشناسید یا میخواید خودتون رو تست کنید ببینید آدم کافری هستید یا اهل ایمان؟ تستش خیلی راحته. ببینید از زندگی تون دنیا خوشحالید، راضید، احساس راحتی میکنید؟ اگه اینجوری ببینید یه اشکالی در کاره. چرا کافران کیان ورزو بالحیات دنیا؟ کافران کسان هم که به زندگی دنیا رضایت دادن، خوشن تو این عالم. اما مؤمنان که دنیا سجن المؤمن، دنیا قفص زندان مؤمن است. تا فکر میکنه که در تنگناست. شما ببینید شادمانانه ترین سخنی که امام علی در سراسر عمر خودش بیان کرد ببینید چی بود؟ آخرین کلمه که در هنگام ضربت خوردن، وقتی که شمشیر به فرقش فرود آمد، این مرد شادمانانه ترین سخن در حیات خودش رو بیان کرد. گفت پست و برد بلکب الحمدلله راحت شدید، راحت شدید، نفس راحت کشید. این شادمانانه ترین کلمه بود که در زبان این مرد جاری شد. چرا؟ برای اینکه دنیا برای او زندان محسوب می شد. خب اما این دنیا چیه؟ دنیا به تعبیر عارفانه این نعمت ها فقط ثروت، جاه، مال، امثال اینها نیست. تعبیر مولانا اینه. میپرسه مولانا میگه از من میپرسه چیست دنیا؟ چیست دنیا؟ جوابش اینه: از خدا غافل بودن، نقماش و نقبه و میزان و زن. مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم و نعم مالون صالحون خواندش رسول. مال و ثروت و اینا که چیز بدی نیست، اگر ازش خوب استفاده کنی خیلی هم خوبه. مثل آب کشتی، این آب کشتی اگه زیر کشتی باشه خیلی خوبه، اگه نباشه که اصلا کشتی نمیره. آب کی بد میشه؟ وقتی که بیا تو کشتی، کشتی رو غرق میکنه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارا. خب این معنای دنیاست. نکته دیگری هم که ریشه دیگری هم که گناهان عرفانی خصوصا گناه در مقام حقیقت دارد عبارت است از حب نفس، خودی، منیت به اصطلاح. گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست. بالاترین بتی که آدمیان در برابر او مفتون میشوند، در زمین میخورند، در واقع خودی ماست. هر چیزی که به خودی آدمی دامن بزند در واقع جا رو بر خداوند تنگ میکند. این داستان هم باز از داستانهای شیرین مثنوی است که عرض میکنم. میگن که وقتی به کسی آمد در خانه محبوبش، معشوقش در زد، دخل باب کرد. معشوقش از اون در گفت کیه؟ گفت من. گفت رو، هنگام نیست در چنین خانی، مقام خام نیست. گفتی من کار خراب کردی، برو. هیچی. این معشوق، این عاشق رفت، سالها گذشت و بعد از مدتها که در آتش هجر و فراق سوخت، سالها بعد برگشت. اومد دم خانه این معشوق خودش رو برزد. ترزد اون گفت کیه؟ گفت هم بردر هم توی ایدل ستان. گفت این بردرم خود شمایید، منی دیگه در کار نیست. حلقه زد بردر به تصد ترس و ادب، تا به نجحد بیدل ادب لبسی زلب. بانگ زد یارش که بردر کیست آن؟ گفت بردر هم توی ایدل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سال. این یه خونه یه که توش دوتا من جا نمیشه، یه من جا میشه. اونا قبلا پر شده، یه جا برای دومی نیستش. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن در آن. خب اما کیمیایی که در واقع اندوه کوه سیئات ما رو تبدیل به کوه زر حسنات میکنه چیست؟ همه ما میدانیم عبارت است از توبه. توبه به معنای دقیق کلمه عبارت است از تغییر جهت دادن در زندگی. توبه دو تا کار باید در ما بکنه. ما در زندگی غیر سالکانه خودمون مثل یه آدمی هستیم که تو بیابون گم شده، دور خودش میچرخه، نمیدونه کدوم طرف بره. توبه یعنی این که ما دست خودمون رو بگیریم، اولا بیاریم تو جاده، این اولین کار، تو بیابون نگریم. حالا اومدن تو جاده هم به تنهایی کافی نیست. شما اگه میخواد برید فرض کنید که به لس آنجلس، بعد برید طرف لس آنجلس، اگه پشتتون به لس آنجلس باشه، خب هرچی تونتر برید از لس آنجلس دورتر میشوید. بنابراین نکته اول این است که فرد باید در راه بیاد نکته دومی که در جهت درست قرار بگیره. وقتی در جهت درست قرار گرفت یعنی توبه صورت پذیره. توبه یعنی تغییر جهت، یعنی زندگی ما یک فلش هست، فقط در جهتش رو درست کنیم. وقتی جهتش رو درست کنیم ولو این که آهسته برویم امید رسیدن به مقصود هست، ولی اگه جهت غلط باشه حالا شما فرض کنید که ما چهار نعل هم بتازیم، گو بدو چندان که افسون میدود از مراد دل جداتر می شود. حالا تو بیشتر بود خب بیشتر نور می شود. جهت مهم است. در واقع توبه به معنای این است که ما رو به جهت درست برگردن. من در اینجا این نکته نهایی رو بگم که به گمان من خیلی مهم است. در این باره البته بسی بیش از اینها می باید و می شود گفت که من به اقتضای وقتمون مختصر می کنم. پیامبر فرمودند که از توبه، پیامبر فرمودند که از ندم و توبه، توبه عبارت است از پشیمانی. گوهر توبه عبارت است از یک حالت روحی که عبارت است از پشیمانی. یعنی فرد از آن چی که کرده است در زندگی خود باید پشیمان بشود. درسته. اما یک نکته بسیار کلیدی و مهم در اینجا وجود داره. درد پشیمانی و توقف در مقام توبه فقط تا اینجای مفیده که تغییر جهت به وجود بیاد. بیش از این در مقام پشیمانی و توبه نباید توقف کرد. توبه یه منزلگاهی که واردش شدی باید به سرعت ازش خارج شدی. پشیمانی مرتبه است، مقامی است که تا واردش شدی باید به سرعت ازش خارج شدی. این از مشکلات تعلیم و تربیت دینی ماست که ما رو میخوان از طریق عذاب وجدان، یک حس سادیستی مازوخیستی گناه آمیز میخوان ما رو به راه راست بیارن. این کاملا خطاست، کاملا خطاست. نباید فراموش کرد که در واقع ما هیچ سرمایه غیر از روحمون نداریم و این روح موجود بسیار لطیفیست، یه اسبیست که در زیر پای ما نهاده شده است. یه وقتی این اسب ممکنه سرکشی کنه، کج بره، از راه منحرف بشه، خب بله یه تازیانیش بزن که برگرده سر راه. اما این که شما اسب رو وسط را نگه دارید، از اسب بیاید پایین، شلاق رو بردارید بیفتید بدون این اسب، این اسب لاست آسلاشش بکنید و بکشیدش، خود ضرر به خودتون زدید. توبه پشیمانی فقط این که سر اسب رو برگردید در جهت درست، نه این که زیر لگد کوب این شلاق از بین ببرش نابودش بکن. روح آدمی مثل گل لطیف است، نباید آزردش. این نحوه تعلیم و تربیت سادیستی مازوخیستی که همیشه به ما میگن عذاب وجدان و گناه رو مرتب در خودتون القا بکنید، همیشه احساس کنید که آدمای نادم و پشیمانید، این روح خودتون رو شکنجه بدید، خب روح از بین میبرد. مهمتر از اون، شما وقتی که نشستید دارین اسبتون رو به زیر تازیانه گرفتید، خب از سفر باز میمونید، میخواستید به یه جایی برید، لابدی برنامه ای داشتید، حالا منتظر به جایی که در مسیر سواب خودتون برید در جایی خودتون متوقف شدید. به همین دلیل است که مولانا به ما میگه این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست، نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی شود. مولانا آخه ببینید آخه چه جور زندگی شما دارید؟ نصف عمرت که در پریشانی بوده، در قفلت و بیخبری بوده، حالا که توفیق یافته با خبر شدی حالا نشستی داره افسوس میخوره به اون نصف از دست رفته، نصف بباس هم از دست بدی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی شود. ترک این فکر و پریشانی بگو، حال و یار و کار و نیکو تر بجو، و نداری کار نیکو تر به دست، پس پشیمانی در فوت چه هست؟ میگه این کار رو بکن، بگو دانو کار اصلی، خود متوجه شدی خطا کردی، راه درستم چه، خود راه رو طی کن. اگه راه بهتری هم نداری خود اصلا چی پشیمونی؟ اگه چیز بهتری هم سراغ نداری خود شد جا اولی که برای چه افسوس میخوری؟ خب در اینجا این نکته رو عرض میکنم که مثنوی داستان است، داستان پیر چنگی، شاید واقعا یکی از دلانگیزترین داستان هایی است که در مثنوی آمده و از جهات مختلف هم خواندنی و شنیدنی است. من وقتمون به اتمام است، من فقط پاره نکات این داستان را عرض میکنم. داستان رو میدانید، داستان از این قرار است که مرد مطربی بود، چنگ نوازی بود که در مجلس لهو و لعب ساز میزد، مطرب بود و میخواند. سالها گذشت و پیر شد، دیگه صدای او اون تراوت و دلانگیزی پیشین رو نداشت و دستش اون چالاکی رو که پیشتر زخمی میزد نداشت. لذا دیگه کسی به مجلسش دعوت نمی کرد و این فرد در واقع پیرمرد در اواخر عمر بینان و نوا شده بود، فقیر شده بود و نمی دانست که چه کنه. یه روزی ساز خودش رو برداشت و اومد در گورستان نشست. گفت خدایا، ما که جوانیمون رو در قفلت صرف این آدم های بی‌معرفت کردیم، ما رو ول کردن، حالا امشب اومدم اینجا، تا حالا مطربی مردم رو میکردم خیلی ندیدم، امشب اومدم مطربی تو رو بکنم، برای تو ساز میزنم، تو به من وجه و ابریشم بها بر. گفت عمر مهلتم دادی بسی، لطفا کردی خدایا با خسی، معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال، این همه من گناه کردم تو روزی از من دریغ نداشت. نیست کس، امروز مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم، کان تو هم، امشب برای تو چنگ میزنم. چنگ زد و گریه کرد و به خواب رفت. از اون طرف عمر مشغول کارش بود، خلیفه مسلمین بود در اون موقع و مشغول کاربارش بود. یه مرتبه احساس میکنه که خواب عمیقی بر وجود او مستولی شده و عجیب بود. برحال میگه من خواب نامتعارف است، میخوابه. در خواب میبینی که خداوند به او میگه که میری در فلانجا، دوستی از دوستان من است، فلان مقدار طلا یا درهم هرچه که هست فلان مبلغ بهش پول میدی. عمر بلند میشه، اون پول رو بر میداره، از بیت المال میره در گورستان. هی این برنظر دیدا میکنه، میگه کسی نیست اینی که خداوند بهش براش پیغام فرستاده، باید یه مرد پاک اولی ولی از اولیا خدا، این مطفق فقط اونجا خوابیده. هی میگرد میگه کسی نیست، میگه خب لابد همینه. بعد عمر رو بیدارش میکنه و میفهمه به هم حکمتید بیدارش میکنه. اون فرد تا عمر رو میبینه میترسه، عمر مرد خشنی بود و خیلی تعدید سخت میکرد. این فکر میکنه که آقای مرد عمر رو مده تنبیهش کنه، نگران میشه. عمر میگه نترس، گفت حق فرمود، گفت خداوند به تو سلام رسونده، حق فرمود ما را، گفت حق سلامت میکند، میپرسده چون از رنج و غمان بی هده، گفت خداوند به تو سلام میرسانه و حضرت احسان پرسی میکنه، نک برازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. خداوند گفت این پولو خرج بکن، دوباره باز بیا همینجا و همین برنامه تکرار شود. اون وقت اینجا بود که این پیر در واقع منقلب میشود و خیشتن از دست میدهد و شروع میکنه به گریه زاری که بعد از اون همه خطاکاری های من چنین رأفت و بخشندگی از جانب خداوند نسبت به من برزیده میشود. در اینجا عمر به این فرد نهیب میزند، میگه آقا تو باز داری نعمت ضایع میکنی، باز میشستی داری زاری میکنی، فکر گذشته رو میخوری، فکر افسوس مامزا رو میخوری، تو ببین چه آدم بختیاری بودی که خداوند برای تو پیغام مهرامیز فرستاد، از طرف عطوفت خداوند شدی، برخیز و برو در این نعمت غرق بشو، نه این که بشینی و زاری بکنی. در اینجا وقتی که این تازیانه در واقع عمر به اون هوشیاری رو میبخشه، اون وقت مولانا احوال این فرد رو اینجوری بیان میکنه، احوال پس از توبه این فرد رو میگوید که وقتی که این پیر توصیه عمر رو میشنود خاموش میشود و به مقام دیگری برمی آید، همچو جانی به گریه و بیخنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد، حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین آسمان، حال قالی از ورای حال قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال، جستجویی از ورای جستجو، من نمیدانم تو میدانی بگو. به مرتبه این فرد وارد یه عرصه دیگری شد، فردی که در طلب درک معشوق است باید دنبال دل دیگری باشد. این دل دیگر رو در پشیمانی نمیتواند بیابد. پشیمانی فقط یک تازیانه است که ما رو در جهت درست بیاورد و نباید در او توقف کرد و باید برگذشت. دلی از جنس نور و شفاف باید یافت تا فرد بتواند از گناه و پشیمانی هر دو برهد. مولانا غزل زیبایی داره که من حسن ختام عرایزم قرار میدم و در بیت آخر او مولانا همین نکته رو به ما میگوید. غزل دلانگیزیست. مولانا میگوید که همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا
چو تو گوهرم نیامد. سر خم ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل یاسمن بخندد، که سمندری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. آن وقت این بیت روزنامه بود: برو ای تن پریشان، تو با آن دل پشیمان، که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. این باید به مجددا بر دوستان تبریک میگم. تشکر از شما. بیش از حد معمول اند دراز کشید.
واقعا قدرتی دیگه از روی صندلی بلند شدن نداشتم. من می‌خواستم بیان که سخنان به این زیبایی و شیرینی آقای مرادی رو قطع کنم، ولی متأسفانه به خاطر اینکه ساعت 11 هستش من دیگه سوالی رو ترک می‌کنم. ان شاءالله برای دفعه دیگه سوالی اگر چیزی داشتید، اگر سوالی هستش که برای 5 دقیقه چیز هست می‌تونه که سوال بکنه، اگه خیلی واجب هست کسی اگه سوال داره خیلی کوتاه باشه که ایشون بتونه کوتاه جواب بده.
فرموشتون درسته، کسی که بر خودش بر وجود خودش رحم نمی کنه نسبت به دیگران هم رحم نخواهد بود. بله من کاملا به فرموشتون نفهم استفاده کردم. تشکرم.
میتونم گوش بکنم و رفتن جایی بخواهد بود. شماره 19